أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قرآن کریم گذشته از اینکه ما را به علم و فکر و عقل دعوت بکند، به کتابت و تدوین هم هدایت بکند. از اینکه وجود مبارک موسی کریم به اذن خدا در جواب فرعون فرمود علمها عند ربی، به این اکتفا نکرد، بلکه فرمود فی کتابین، با اینکه ذات اقدس اله لا یزل و لا ینساست، به کل شیء علیم است، به ما کان ربک نسیا، هم می داند و هم فراموش نمی کند، معذالک در یه جایی ضبط می کند، می نویسد. حالا کتاب محفوظ است، کتاب لوح محفوظ است، لوح محفوظ اثبات است، چه کتابی است؟ بالاخره خدای سبحان می داند و اولیای او. ولی این برای دعوت ماست به این که به صرف علم اکتفا نکنید، به این که من می دانم بسنده نکنید، اهل تألیف باشید، اهل کتابت باشید. اگر موسی کریم می فرمود علمها عند ربی کافی بود، اما این فی کتابن را بسیار از مفسران دقیق نظر اصرار دارن که از این استنباط کنن که دین دین تألیف و کتابت است. اونگاه روایاتی که از وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام رسیده است به عنوان معید ذکر میکنن. اولین روایتی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید این است که بعضی ها به حضور حضرت عرض کردن محفل شما بسیار شیرین و آموزنده است، ولی وقتی از اینجا بیرون می رویم اون طراوت و حلاوت را از دست می دهیم. حضرت فرمود استعین به یمینک، از دستت کمک بگیر، اون چی که در مجلس درس گفته می شود تحریر کن، بنویس، که هر وقت خواستی به جزوه درسیت مراجعه کنی. همین که میای پای درس پیغمبر می نشینی که کافی نیست، البته انسان فراموش میکند و چون فراموش میکند اون حلاوت و تراوت و آثار علمم رخت بر میبندد. استعین به یمینک. نمونه دوم آن است که وجود مبارک هست امیر که خب به صورت رسمی دیوانی داشت، دیوان یعنی دفتر، دیوان سرا، دیوان سرا، دیوان سالاری یعنی دفتر سالاری، دیوان داشت و عده کاتبان دیوان بودند و می نوشتند. در باره هست امیر که بحثی نیست. وجود باره که امام مجتبی سلام الله علیه در یه محفل خانوادگی بچه های خود و بچه های برادرهای خود را جمع کرد و در این انجمن خانوادگی برای این نوجوان ها سخنرانی کرد. متن بیان نورانی امام مجتبی سلام الله علیه در شرح هارون حضرت است. فرمود بنیه و بنی اخی، یعنی فرزندان من و برادرزادگان من، انکم صغار قوم یوشکو ان تکونوا کبار قوم آخرین. شما الان نوجوانید ولی در آینده بزرگ میشوید، اداره جامعه به عهده شماست. تلاش و کوشش کنید از این عمرتون حد اکثر بهره رو بربرید. فتعلم العلم، عمر رو به بطالت نگذرانید، به تحصیل علم بگذرانید. و اگر کسی احتمال میدهد که حافظه و ضعیف باشد، فلیکتب کتاباً ولیجعله فی بیته، اون چرا که در مجلس درس شنیده است بنویسد، در اتاقش بگذارد، خلوت خاص بهش مراجعه کند. این نسخه خطی داشتن جز میراث فرهنگی اهل بیت بود. حتی وجود مبارک امام جواد وقت در مهریه همسرش با عواز زوجش بحث میکند، میفرماد به اینکه ان لکل زوجتین صداقا و ان لنا انوارا مسخوره و ان لکل زوجتین صداقا و قد امهرت ابنت کلبسائل للمسائل و هی مناجاتون دفعها الی ابی. هر زنی مهریه دارد ولی انوار ما در عالم دیگر ذخیره شده است، اینجا در دست ما مال نمیموند، مهر هم که لازم هست. من یه نسخه خطی از مناجات امام رضا پیش من هست به نام الادعیت و وسائل المسائل. این مناجات را مرحوم محدث قمی رضوان الله در حاشیه مفاتیح نقل کرده. الادعیه الوسائل المسائل، یعنی ای کسی سؤالی از ذات اقدس دارد به وسیله این دعاها بخواهد. الوسائل المسائل، این چند تا مناجات و دعاست. فبود قد امهرت ابنتک الوسائل الى المسائل و هی مناجات دفعها الی ابی. این یه نسخه خطی است که پدرم امام رضا به عنوان میراث خانوادگی به من مرحمت کرده. من این رو به عنوان مهریه همسرم شما میسپارم. خب میبینید در همه موارد سخن تألیف و تدوین و نوشتن و نسخه خطی داشتن و با علم بودن و امثال ذالک است. از این که فرمود فی کتابین، با اینکه نیازی نداشت ذات اقدس را در جایی ثبت کنه، برای چی ثبت کنه؟ او که علم محض است، ما کان ربک نسی، یا برای اینکه به ما بفهماند هم عالم بشوی یک، و هم چون در معرض سهو و نسیانید علمتون رو یادداشت کنید دو، بر فرض شما سهو و نسیان نکنید و عالم باشید، اما فرزندان شما که میراث فرهنگی شما را باید به ارث ببرن محروم میشوند، پس بنویسید تا محروم نشوند. سه، این استعین به یمینک بیان دیگری که از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است، قید العلم بالکتابه، اینو تو روایات ماست کرد از این باب. منتها خطری که دامنگیر اسلام شده هم اون محرومیت جامعه از اهل بیت است که اهل قرآنند و اهل علمند. بعد سالیان متمادی نوشتن حدیث ممنوع بود، نقل کتابت حدیث ممنوع بود، نسخه نویسی ممنوع بود که خطرهای فراوانی داشت. خب پس این فی کتابین میتواند ناظر به این قسمت باشد که یک انسان محقق بدون جزوه درسی نخواهد بود. فی کتابین لا یزل و ربی و لا ینسی. اونگاه فرمود شما گفتید رب شما کیست؟ رب ما گذشته از این که ما از در مسنی گفته شد که اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، رب ما کسی است که این سفره کیهانی را پهن کرد بعد مهمان را دعوت کرد، یعنی آسمان با همه موجوداتش، زمین با همه موجوداتش، این سفره، این مائده، این معدومه الهی را در نظام تکوین گسترون، بعد انسان را آفرید. این چیزی نیست که انسان را قبلا خلق کرده باشه تا او در زحمت باشه، یا انسان را همزمان با آسمان و زمین خلق کرده باشه که بخشی از عمرش را معطل باشه، بلکه همه سفره ها را آماده کرده. فرمود به این که عرض این چنین است، زمان آسمان این چنین است، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا کلوا ورعوا انعامکم. خب این سخر لکم هم همین است، مسخر خداست، کسی مسخر آسمان و زمین نیست، ولی خدای سبحان آسمان و زمین را برای انسان تسخیر کرده. مستحب است که انسان سوار مرکب می شود، حالا سوار اتومبیل هم میشه، همین طور دیگه، این جزء آداب سوار مرکب شدنه. اون روزها مرکب اسب بود، یکی از مستحبات سوار شدن روی اسب برای سفر این بود که الحمدلله الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین و انا لربنا منقلب منقلبون. این دعا گرفته شده از اون آیه است که فرمود خدای سبحان این حیوانات را، این انعام را برای شما رام کرده، لتست و علا ظهور ها ثم تقول سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین. بعد هم به یاد یه سفر دیگه هم باشید که همیشه شما زنده روی یک مرکب نیستید، گاهی شما را هم به طرف جای دیگه میبرن و انا لربنا لمنقلبون. پیام اون آیه به صورت یک دعا در آمده که انسان وقتی سوار اتومبیل میشه مستحب است ایره بخونه. اون روز سوار اسب میشد، اون دعا را میخوند الحمدلله الذی سخر لنا هذا. امروز سوار اتومبیل میشه یا سوار کشتی میشه یا سوار هواپیما میشه، مستحب است این دعا را بخونه. خب اینا فرمود ما همه را به شما مسخر کردیم. مسخر خدای سبحان است، کسی قدرت ندارد این کرات با عظمت را تسخیر کند، حیوان را، این نمیتونه پشه را تسخیر کنه، این نمیتونه مگز را تسخیر کنه. در بخش پایانی سوره مبارکه حج میفرماید گوش بدید، من میخوام یه حرف تازه بزنم، یا ایها الناس استمعوا، گوش بدید. اون چیه؟ اینه که شما در برابر مگس عاجزی، که خدا یه مثلی زد که اگر مگس بخواد یه کسی را به ستوه در بیاره، اون نمیتونه از پس مگس بر بیاد. مثل هم که مثل ذباب که اضافه که یستن قزم منه شیء، و اگر چیزی رو به یستب هم از ذباب شیء لا یستن زومن زعفت تار المطلوب، هم شما ضعیفید هم مگس، ولی در برابر یک پشه و یک مگس نمیتوانید مقاومت کنید. حالا این چه رسد به که باید کره مریخ رو تسخیر کنه؟ مسخر یعنی فاعل ذات اقدس اله است. سخر لکم ما فی السماوات و الارض، به شما یعنی به بشر قدرت داد که از همه موجودات زمینی و آسمانی بهره بگیره، چون این سفره خدا پهن کرده. بعد ما این کار کردیم، جعل لکم الارض مهدن بو، آماده کردیم یا بنظر گهواره نرم است مادامی شما کودکانه زندگی میکنید، یا نه مهد است و ممهد است و آماده است. و سلک لکم فیها سبلا، این سلک لکم فیها سبلا در آیات فراوان دیگری هم هست که خدای سبحان راه ها را برای شما مشخص کرده، چه در سوره مبارکه نمل و مشابه نمل قبلن گذشت، یا در سوره مبارکه نوح اون هم مشابه این آمده. آیه 19 به بعد سوره مبارکه نوح این است، والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا والله جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا، راه های گوناگون شما داده. این طور نیست که زمین را خلق کرده باشه بیرا، نه، برای شما راه معین کرده، راه نرم معین کرده، زمین را زلول قرار داده. بعد فرمود کلو بر او انعام کن. و اما این که فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، این تارتن اخرى به اون خلقناکم بخورد، نه به این نعیدکم، گرچه نعیدکم در وسط ذکر شده، ولی این سومی و اولی میخوره. منها خلقناکم یک، به فیها نعیدکم دو، و منها نخرجکم سه، این تارتن اخرى که مال این سومیست در قبال اون اولیست، یعنی منها خلقناکم تارتن و منها نخرجکم تارتن اخرى، نه اینکه تارتن اخرى به نوعی دکم برگرده که بشه دوبار انسان را اعاده میکنن. دوبار در زمین اعاده نمیشه، یک بار در زمین قرار میگیره ولی دوبار از زمین رویده میشه. اونجا که در سوره مبارکه نوح بود اونم همین طور است، یک بار از زمین خلق شدید، بار دوم شما را از زمین بیرون می آورد. خب فرمود منها خلقناکم و این نفی ذالک لآیات لأولی النهی. در بار نوح یک نکته همون بود که چون نوح جمع نهیه است و عقل انسان را نهی از منکر می کند، از این جهت گفتن این نهیه است و ارباب عقل را و اولوالالباب را گفتن اولوالنهی. نکته دوم از این جهت است که خردمندان و عقلای قوم کسانی هستند که ینتهی الیه امر الناس امر الامه، امر نهایی یک ملتی به خردمندان اون ملت برمیگرده، بالاخره اونها مراجعه میکنن دیگر، از تصمیم اونها از نظر اونها بهره برداری میکنن. چون مردم در امورشون منتهی به خردمندانن و پایان خط فکری مردم را خردمندی خردمندان تنظیم می کند، لذا عقل که منتهای کار است گفتن نهیه و عقلا که مرجع مردمان گفتن اولوالنهی. این هم نکته دوم. خب این بله این سه قسمت مربوط به جسم بود دیگه، اما و نفخت و فیه من روحی حسابش جدا بود. البته این کم بدنی بود دیگه، وگرنه اون کمی که مربوط به روح است اون در آیه که اونها گفتن اعزا زلال نافل ارز اینال مبوسون، اونجا ذات اقدس را فرمود خیر اون کمی که مربوط به حقیقت شماست روح شماست تو زمین نیست، یتوفا کم ملک الموت الذی وکل بکن. اما این کمی که مربوط به بدن شماست، بله شما را از خاک خلق کردیم، بار دیگر وارد خاک میشوید، بعد هم شما را از خاک زنده میکنیم، این محضوری ندارد. و این بار کل بشر دیگه، وقتی نسبت به کل بشر باشه همین طور دیگه، کل بشر به نحو قضیه حقیقی این سهالت رو دارن، یک بار از زمین خلق میشن، بعد وقتی مردن به زمین برمیگردن، بار دیگر خدای سبحان اینها رو از زمین دوباره احیا میکنه. مربوط به کل بشر دیگه، اختصاص به زمان هستی موسی و زمان قبل یا زمان بعد ندارد. لذا وقتی فرعون گفت ما بال القرون الاولا، وجود بارک موسی کلیم اصل کلی رو جواب دادن. که چنگه در سوره مبارک نوح هم همین طور است، در باره اصل جامعه بشری سخن گفته. فرد خب همونطور دیگه بالاخره از زمین در میاد دیگر، الان فعلا در زمینن، دوباره از زمین خواه پوسیده باشن یا نپوسیده باشن بالاخره از زمین در میاد دیگر. خب ولقد اریناه آیاتنا کلها، ما این حرف ها و معجزات رو هم آیات برهان عقلی هم معجزات نبوی همه اینها را نشان فرعون دادیم. کلها منظور از این کل یک کل اضافی و نسبی است، نه کل نفسی. یه وقت از ما بگیم کل انسانین کذا، کل نارین هار، کل عددین کذا، این به نفع قضیه حقیقی است. اما یه وقتی مثلا کسی بنا دارد که چند کتاب برای کتاب خونش تهیه کنه، 200 کتاب 300 کتاب همه را صورت میگیره، میره تو عرضی کتاب ها، اونجا که نمایشگاه عمومی کتاب هاست، کتاب رو تهیه میکنه، بعد میاد گزارش بده میگه من همه کتاب ها رو گرفتم. خب معلوم است که این که میگه همه کتاب ها یعنی همه کتاب هایی که ما قبلا یادداشت کردیم برای این کتاب ها لازم بود گرفتیم، نه همه کتاب های عالمو. اینجا وقتی که خدای سبحان فرمود ما همه آیات نشان فرعون دادیم، یعنی آیاتی که وجود بارک موسی کلیم مأمور بود اونها را ارائه کند همه اینا را نشوش دادیم. چه این که وقتی در باره ملک سبا گفته می شود که ولها عرشان و اوتیت من کل شی، معناش اینست که او همه چیز عالم رو داشت، که همه چیزی که مربوط به اون مملکت سبا بود، مورد نیاز اونها بود، او دارا بود. پس بنابراین این کلها به این معنا نیست که به نحو قضیه حقیقی جمیع آیات الهی را نشان فرعون داده باشند، بلکه کل نسبی به اضافی است. یعنی همه این معجزاتی که وجود مبارک موسی کلیم بنا بود ارائه بده و همچنین براهین عقلی که بنا شد اقامه بکنه، همه رو با او در میان گذاشتیم. ولقد اریناه آیاتنا کلها ولی فکذب و ابا. این ابا چون با تکذیب همراه است، ابای استکباری است نه ابای اشفاقی. ابای اشفاقی مورد قبول و رحمت است، مثل که در بخش پایانی سوره مبارکه احزاب آمده است که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها، اما چون به اشفاق نمیلها. این ابای اشفاقی رو کسی مذمت نمی کند، کسی بگه من مقدورم نیست. اما اون ابای استکباری است که مظلوم است، ابا و استکبر کار بر کافرین. این ابای فرعون ابای استکباری است، دلیل فرمود فکذب و ابا. اما اون ابای آسمان و زمین و امثال اونها ابای اشفاقی است، مورد ترحم هم هست و ابین یحملها و اشفق منها. خب ابای استکباری مذموم و چون تکذیب هم کرده و گفته درست نیست. در این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون فرمود که دستور مبارکه اسراء گذشت، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره، یعنی تو علم داری، بر تو ثابت شده است که اینا معجزه است، از طرف خدای سبحان است، سحری در کار نیست، وهم و خیال و گمان و مزنی در کار نیست، یه امر یقینی است. در اون بخش های دیگر هم که گذشت فرمود بین که و جهد و بها و استیقنت ها انفسهم، یعنی او یقین پیدا کرد که اینا حق است، اما مع ذلک ایمان نیاورده. این یقین داشتن او هم برابر علم حصولی است، چون برهان یقین آور است، هم در برابر معجزه قرار گرفت. یعنی آیه 13 و 14 سوره مبارکه نمل این است، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، یعنی آیات شفاف و روشن ما آمده. این که فرمود آتینا سمودن ناقته مبصرتن، نه این که مبصره یعنی اون ناقه مبصره بود، خیر، آیت ما مبصره بود، آیت شفاف و روشن بود. خب اینجا هم فرمود فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن و قالوا هذا سحر مبین و جهدوا بها و استيقنت انفسهم، این مستيقن بود، خیلی یقینم داشت. همونطوری که استکبره نشانه اون تکبر و منیت رو به زیاده است و افزون خواهی است و افزون طلبی، اینم یقین کامل است، یقین ناقص نیست. اما چرا؟ برای اینکه خواست در اثر اون ظلم و برتری طلبی و خودخواهی به مقامی که نفس میپسندد برسد. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید به اینکه ایمان و تدین کار عقل عملی است، چون کار است، عزم است، گره زدنه. برهان و درس و بحث حوزه و دانشگاه مال عقل نظری است. اینا دو تا قوه، اگر کسی اینها را با هم هماهنگ نکند اینا از هم گسیختند. هیچ، یعنی هیچ ارتباطی بین ایمان و قبول و عزم با علم و جزم و اندیشه نیست. مثل اینکه در دستگاه بیرون و بدن ما هیچ پیوند بین رفتن و دیدن نیست. دیدن کار چشم است، شنیدن کار گوشه. انسان با چشم و گوش میفهمد، با دست و پا میکنه. حالا اگر دست کسی فلج بود، این چنین نیست که اگر دید بتواند بدود و از خطر برهد، که آره کسی مار رو داره میبینه ولی پای او فلجه، پای او را با خودش زنجیر کرد و بست. اگر کسی پای خودش رو ببنده بعد با چشم خودش مار رو ببینه، قدرت فرار ندارد. ما در صحیح این که گفته شد من عرف نفسه فقط عرف رب، از بهترین راه های شناخت خدای سبحانه این معرفت نفس است. همینه بحث مبسوط سیدن رستا رضوان الله در زیل آیه سوره مائده داشتن که همون یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خیلی اونجا بحث مبسوطی ارائه فرمودن. خدا می فرماد مردم تکون نخورید، سر جاتون باشید. علیکم اسم فعل دیگه، یعنی الزم و همینجا باشید، ببینید چی کار میکنید. علیکم انفسکم، الزم و انفسکم، سر جاتون باشید. ما از جامون بیرون آمدیم، آسمان زمینی داریم فتح میکنیم. اون کار خوبی است که آدم آسمان شناس باشه، زمین شناس باشه، ولی مشکل او حل نمیشه. مشکل ما در درون ماست که ما چند تا نیرو داریم، کی با ما همکاره، کی با ما هماهنگ نیست، چجوری ما با دست خودمون اینا رو بند کردیم. بعضی الان شما میرید ممکنه کسی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم تدریس بکنه، تفسیر بکنه، تعریف بکنه، کتاب بنویسه، شاگرد بپرورانه، اما این نامحرم دید نگاه بکنه. چرا؟ برای اینکه این در این جهاد درونی بین نفس و عقل که درگیری بود، این یه تنابی از شهوت فراهم کرد، پای این عقل رو بست، محکم بست. عقلی که با تصمیم بگیره، یعنی عقل عملی، ما عبده به رحمان و کتوسی به جنان، اونی که کار میکنه، ایمان میاره، بهشت او کسب میکنه، این دست و بال او رو بست. با چی بست؟ با قدرت شهوت و غضب. در جهاد اکبر یعنی جهاد اوسط، در جهاد نفس، این طبق بیان نورانی است همی سلام الله علیه، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این درگیری و مبارزه و مناظره و گفتگو و گفتمان به جای شد که این شهوت و غضب یه تناب قوی پیدا کردن، دست و بال این عقل بیچاره رو بستن، این شده اسیر. همود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. خب حالا این عقل شده اسیر، اینم آمده قل للمؤمنین رو تفسیر کرده، بیرونم که رفته باید نگاه نکنه. کی باید نگاه نکنه؟ اینی که چشمشو بستید، دستشو بستید، دهنشو بستید، این که نمیتونه حرف بزنه. که اونی که دهنشو باز گذاشتی، چشمشو باز گذاشتی، شهوت از اون نگاه میکنه دیگه. خب کار را، کار یعنی کار، کار را عقل عملی میکند که ما عابد به رحمان و کتوسه به الجنان. در سو بحث مال عقل نظری است، نیمی از قضیه است. جزم مال حوزه و دانشگاه، مال عقل نظری است، مال اونجاییست که محور اندیشه است. با جزم که کسی بهش نمیره، که با عزم بهش میره. اینی که لقمان به پسرش گفت این نظاره که لبن عزم الامور، همین اصلا باید تصمیم بگیره. خب کی باید تصمیم بگیره؟ یه کسی که دهنش بستیم، چشمش بستیم، گوشش بستیم، گذاشتیم کنار، شده حاکم معزول. خب این عقل عملی در جریان جهاد اکبر وقتی شکست خود، دست و بالش بسته است. لذا اینها عالمن آمدن، ممکنه کسی دروغ بگه، برای اینکه اونی که باید تصمیم بگیره کار خوب انجام بده او بسته است، اونی که میدون دارد شهوت و غضبه. خب پس کار را عقل عملی میکنه، درک را عقل نظری میکنه. اگر عقل عملی دست و بالش باز باشه، این هیچ قوه رو تعطیل نمیکنه، همه رو تعدیل میکنه. به شهوت هم میرسه، به غضب هم میرسه، به حس هم میرسه، به خیال و وهم هم میرسه، به عقل هم میرسه، چون او عادل است، سهم همه رو میده، هیچ طغیانی هم نمیکنه. ولی در جهاد اصغر یا جهاد اوسط یا جهاد اکبر در درون، وقتی بین شهوت و غضب از یک سو و عقل عملی از سوی دیگر درگیری شد و اینا فاتح و پیروز شدن، این رو به بند میکشن، این بیچاره زنده به گوره. اینی که در سوره مبارکه شمس فرمود قد خواب من دسته ها، همینه، اینا میان این رو زنده به گور میکنن، یعنی همین این عقلی رو که باید ما باعث نجات ما بشه، این رو در بین اغراض و غرائز دفن میکنن. یه مقدار خاک اغراض، یه مقدار خاشاک غرائز روش میدیزن، روی این زنده به گور رفته مینشینن عیاشی میکنن، اون بیچاره قصه میخوره اون تو این عقل عملی، این فطرت. خب اگر کسی خواست در دنیا که هستن با حوزه و دانشگاه بحث و اینها، علم استدلالی نظیر دو تا چهار تا برش روشن میشه، از این علم کاری ساخته نیست، از این یقین حصولی عقل نظری. اما اون یقین شهودی، یقین شهودی مال عقل نظری نیست. تو عقل نظری مراتبش رو مشخص کردن، یعنی اون محدوده و حوزه ادراک رو مشخص کردن، اول از احساس است، بعد تخیل است، بعد توهم است، بعد تعقل است. درباره عقل نظری هم که کارهای ادراکی به عهده اوست، گفتن اول عقل حیولانی است، بعد عقل بالفعل ملکه است، بعد عقل بالفعل است، بعد عقل مستفاد. همه اینها در ردیف علم اصولیه. اما اون که علم شهودی دارد، علم شهودی مال عقل نظری نیست، یعنی تو حوزه و دانشگاه نیست، حواسمون جمع باشه، او یه جای دیگه است، او کنار نماز شب است، او جون کندن است، تهذیب نفس. اون شهود از راه عقل عملی است. همین عقل عملی که مأمور کار بود، این اول باید مواظب باشد تخلیه کند، رذائل را شستشو کند، این رذائل برن کنار. بعد از تخلیه، وقتی سرزمین خالی از رذائل شد، جلوه پیدا میکنه، میشه تجلیه. بعد وقتی که تجلیه شد، اون مراحل عالیه فیض الهی در اینجا تنزل میکند، میشه تحلیه، این محلا میشود. وقتی تخلیتون، تجلیتون، تحلیه حاصل شد، از اون به بعد ثم فنا مراتب مرتقیه. بعد مراتب فنای توحید آثاری هست، توحید افعالی هست، صفاتی هست، ذاتی هست، به مانندان، که شهود و امثال ذالک را در مراحل عقل عملی ذکر میکنن، نه تو حوزه و دانشگاه. و این مال اویس قرن و امثال اویس قرن است. فرعون هرگز به اینجا نرسیده. نعم، انسان که مرد حجاب ها میره کنار، مشاهده میکنه، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. وقتی مشاهده کرد، محدوده پذیرش قطع میشود، یعنی انسان تا زنده است و نفس میکشد، محدوده قبول و نکول هست، یعنی ایمان و کفر هست. ولی وقتی نفس تمام شد، اونجا شهود هست، یعنی این علمهای حصولی و هم به علمهای حضوری تبدیل میشه. اینایی هم که نمیدیدن حالا میبینن، همین هایی که لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، همین ها عرض میکنن ربنا ابصرنا و سمعنا، البته جهنم رو میبینن نه بهشتا، ربنا ابصرنا و سمعنا. خدا فرمود افسحر هازا ام کنتم لا تبصرون، این رو به لبه جهنم میارن، میگه میبینی یا نمیبینی، عرض میکنن ربنا ابصرنا و سمعنا. اما اونجا جای ایمان نیست، برای اینکه بین انسان به بین ایمان اراده فاصله است. در محدود عقل عملی اراده کارسازه، تو محدود عقل نظری اراده سهمی ندارد، اراده فقط در مقدمات اثر دارد، مثلا کسی میخواد درس بخونه، کسی میخواد نخونه، و اینا به اراده است. اما وقتی که وقتی مالزه بریچه درس شد و برهان اقامه شد، دیگه نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم، فهم در اختیار کسی نیست. اگر مقدمتین به ذهن او راه پیدا کرد، او چه بخواهد چه نخواهد فهمیده، حالا میخواد قبول کند یا قبول نکند، یعنی اون عقد اول، اون گره زدن بین موضوع و محمول برای او تثبیت شده است. هیچ کس نمیتواند بگوید که این 5 به علاوه 5 رو من فهمیدم ولی نمیخوام بفهمم میشه 10. این نمیتونه بگه چون فهمیده، ولی میتونه بگه من قبول ندارم. خب بنابراین انسان تا زنده است هم فهمیدن در اختیار اوست، هم ایمان و عمل کردن. یک، بین انسان و فهم این مبادی و مقدمات فاصله است. دو، وقتی مبادی و مقدمات طی شد بین انسان و فهم اراده فاصله نیست، فهم میشه ضروری. این که میگه مطلب ضروری، ضروری وقتی انسان در برابر ضروری قرار گرفت میشه مستر. به ضروری یعنی به استقرار میفهمد 2 تا 4 تاست. این مال عقل نظری و حوزه عقل نظری هم مشخص است. از حس شروع میشه تا عقل، از عقل حیولانی شروع میشه تا عقل مصطفی. اما عقل عملی شهود مال اوست، یعنی تخلیه، تجلیه، تحلیه، فنا، مراتب فنا همش مال عقل عملی است. همینی که اهل عمل بود چون صحنه نفس است و مجرد است مشاهده میکند. چون بیانات نورانی هست امیر فرمود اینها در اثر اینکه حلال میخورن 1، پرخوری نمیکنن 2، مواظب خوراک و نماز شبشون هم هستن 3، کذا و کذا، لطف غلیظه، دق جلیله، حتی برق له لامن کثیر البرق. این وقتی از سلطنت شکم بیرون آمده خیلی از چیزها برای او براق میشود، نمیفهمد بلکه میبیند. اینی که درباره حالا یا ابوذر بود یا مقداد بود، فرمود کان لی اخون فی ما مزا، در گذشته برادری داشتن که کان یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه، این در چشم من خیلی بزرگ بود وقتی من او رو می وقتی او رو می دیدم یه مرد بزرگی رو می دیدم. با اینکه اون امام بود نه امامزاده، خب بالاخره چه ابوذر باشه چه مقداد، انسان به جایی برسد که علی ابن ابی طالب بفرماد او در چشم من با عظمت ظهور میکرد. کان یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه، کان خارجا عن سلطان بطنه، این از سلطنت شکم بیرون آمده، این از سلطنت شکم بیرون آمده. چون این چنین شد پیش من عظیم و عظیم بود. در خطبه دیگر فرمود بینگه کسی از سلطنت شکم بیاد بیرون کم کم برق لهو لامعون کثیر البرق. فرمود یه عده به دنبال برق هوایی هن. با اون برق هوایی هیچ مسافر ره گم کرده مقصد نمیرسد. لیس فی البرق الخاطف مستمتع لمن یخود فی الدرمه. فرمود اینایی که در دنیا گرفتار هوا و هوس دنیا هستن ممکنه مختصری چیز بفهمن، ولی با اون فهم اندک کسی مقصد نمیرسه. مثل انسان راه گم کرده که شب تار هست، هوا ابری هست، مارندگی هست، رعد و برق هست، او هم راه را گم کرده، ولی گاهی یک برقی میجهد. خب مگر اون برق چند لحظه دوام دارد؟ شما تا جلوی پایتونه ببینی و برق میره. فرمود کسی که راه را در بیابون گم کرده ای بخواد به انتظار برق آسمانی بشینه که برقی بزنه او راه را ببینه تا مقصد برسه، شدنی نیست. لیس فی البرق الخاطفه، خاطف همین که خطفه داره و میرو باید براخره، مستمتع لمن یخوض فی الظلمه. خب اما جریان فرعون به جای رسیده که تا اونجا که علم حصولی بود همه برای او وجود مبارک موسی کریم فرمود دقد علمت، قرآن فرمود جهد و بها، بعد فرمود آیات را مبصرتن، بعد فرمود ما همه آیات را نشون دادیم که کذب و ابا، هیچ ابهامی هم نداشت. ولی وقتی که داره غرق میشه دیگه در اون محدوده عمل از انسان گرفته میشه، در حین احتضار یا در حین الجا عمل یا اصلا نیست یا عمل مختارانه نیست. اون وقت اگر بگوید آمن تو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، بو گفته میشد الان وقد اسیت قبر و کنت من المفسدین. بنابراین ظاهر آیات این است که ایمان او پذیرفته نشده، یک. و ایمان شهودی فقط مال مردان سالک صالح هست، دو. فرعون و امثال فرعون جز کفره این که شهودشون مال بعد الموت است، در حقیقت اشهاد است، نه اینکه اینها به فیض شهود رسیده باشن، نشانشون دادن. این سه، اون شهود بعد الموت یا حین البرزخ یا حین الاحتضار، نه کمال است نه سبب ایمان. چهار، در اون محدوده یا اصلا ایمان نیست، برای اینکه در دالان برزخ فعل اختیاری مطلوب است، یا اگر هم باشد در اون بین ورود در برزخ و بخش پایانی دنیا باز اون ایمان هم قبول نیست. ظاهر آیات قرآن کریم اینه. کمک میکنن، اما اگر کسی بتواند همون طوری که در بحث دیروز بود یه وحدتی پیدا کند که عقل بشه قائد، عقل بشه رائد. تو روایاتی که از بیت مبارک امام سجاد هست، هست از ائمه دیگه هم هست که عقل رائد روحه، علم رائد روحه. یه نماز جماعتی در سهل نفس برقرار کند که همه نیروهای ادراکی و تحریکی به رهبری اون عقل کامل اطاعت خدا را در داشته باشند، همه اینها به مقصد میرسند. حس به جا کار میکنه، وهم و خیال به جا کار میکنه، شهوت و غضب به جا کار میکنه. این بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که عقل را عقل گفتن برای اینکه زانوی جموح شهوت و غضب را او اغال میکنه. اون تنابی که این زانوهای شطر جموح و چموح را با او محکم میبستن که این تکون نخوره، او رو بهش گفتن اغال. اغال و توکل یعنی این. حضرت فرمود عقل را عقل میگن برای اینکه زانوی شهوت چموش و زانوی غضب جموح را این اغال میکنه. حالا اگه این بند را از دست عقل گرفتن و همون بند را در دست و پای عقل گذاشتن، عقل را اسیر کردن، این شطر جموح شهوت و غضب میدون دار میشه دیگه. رضا میشه فکذب و عبا. بنابراین ظاهر آیات اون بزرگانم که فرمودن تو همین بخش هاست و عقل عملی وقتی شهود دارد که این از راه تجلی و اینها وارد بشود. یه وقتی من در کنار حرم مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم همطور نشسته بودم بعد از نماز صبح، دیدم یه کسی در میانساری بین 30 و 40 بود. این از پشت رسید و نشست و گفت حاج آقا، این که میگن لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این چیه؟ ما هم نمیدونستیم منظورش چیه. یه توضیحی در باره این آیه داد میده. گفتم مشابه این رو در کسبم دیدم. گفتم چطور؟ گفت من آب میوه گیرم، آب میوه فروشم و رسمم این است که در جلوی این مغازه ها اول صبح چند قالب یخ رو میارن اونجا تا اینها با این یخ بالاخره آب میوه رو عرضه کنن. من یه روزی که از منزلم بعد از نماز صبح حرکت کردم آمدم در مغازه رو باز کنم، دیدم چند تا قالب یخ اینجاست، اما همه اینها مشتعلن، از این یخ شعله میجوشه، آب نمیشه ولی شعله است. چقدر جلوتر رفتم نشدم شعله است و آبم نمیشه. فهمیدم که بالاخره یه مالی مال حرامیه. اسم شهری برد که اون شهر بالاخره بزرگان زیادی هم داشته و دارد. گفته رفتم بعد پیش خدمت بعضی از علما و بزرگانمون، گفتم این راز چیه؟ گفت خب بله دیگه، اینا خیلی همون آتش است که شما دارید بخورید. وگه شما یه لیوان آب میوه میدید، مثلا آب موز، آب پرتقال، میگید مثلا 400 تومن 500 تومن کمتر بیشتر، برای اینکه این خنک بشه بتونه بخوره، یه مقدار زیادی همین یخ رو میذاره توش. آخه این یخی که این مقداری که شما در ظرف ریختید هرگز به اندازه آب موز نیست، به اندازه آب پرتقال نیست. شما همین رو جای آب پرتقال داری میفروشید دیگه. گفت بله با همین کار میکنیم. گفت خب این همون آتشه دیگه. گفت از اون به بعد دیگه توبه کردیم، یه لیوان بزرگتر تهیه کردیم، یه لیوان معمولی که داشتیم. وقتی آب میوه را در اون لیوان معمولی پر کردیم، یه تکه قالب یخ رو میذاریم تو این لیوان بزرگ، این آب میوه‌ای که به مردم فروختیم با این قیمت در اون لیوان بزرگ میریزیم که هم خنک باشه هم ما یخ رو به جای آب میوه نفروشیم. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. یعنی الان اینجا نشستید جهنم رو میبینید، نه بعد از مرگ. خب بعد از مرگ همه میبینن، بگن ربنا حسن، کافر هم میبینه. اما اون کسی اینجا نشسته، خود هنر دان دیدن آتش عیان، هنر در این که آدم اینجا هست جهنم رو ببینه. بقیه گپه، نه گپه دل عرن نار دخان. می فرمان اونی که تو حوزه و دانشگاه هست گپه، یا میگن خدایی هست، عدل هست، قیامتی هست، سوال جوابی هست، تطایر کدوبی هست، بهشتی هم هست، جهنمی هم هست. خب اینا برهان است، علم حصولی است. وقتی علم حصولی به حضور نرسد میشه گپ. خود هنر دان دیدن آتش عیان، چون قرآن دعوت کرده، نه گپه دل على نار دخان. کسی آتش نبینه، دود ببینه، بگه چون دود هست پس آتش هم هست. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمین.